تولید شده تا ما بتونیم با این جنگ و با این تهاجم فرهنگی مقابله کنیم؟
اگر اجازه بدید من چند تا نکته رو بگم. یکی این که ببینید واقعیتش ما هنوز آمادگی مقابله منسجمی نداریم، یعنی ده ها دستگاه و سازمان توی این حوزه دارن کار میکنن، ستا سیما هست، وزارت ارشاد هست، سازمان یعنی مرکز ملی فضای مجازی به یه نوع دیگه‌ای هست، سازمان تبلیغات هست، یعنی دستگاه‌هایی که متولی این حوزه هستن و تلاشی دارن توی این حوزه کار جدی رو داشته باشن متعددن. اولا که تا الان که خیلی قوه عاقله‌ای که همه اینا رو سر خط بیاره که یه جهت خاصی رو با هم انجام بدن نداریم. ناتوی فرهنگی که شما میگید یعنی اینکه کشورهای متعدد دنیا با هم دارن یه حالت اتاق فکر مانند دارن یه برنامه‌ریزی خاصی رو میکنن برای مواجهه با جاهایی که میخوان روشون نفوذ داشته باشن، که از جمله یکی از مهمترینشون حالا ایران هست، کشورهای دیگه هم البته هستن، روسیه هست، چین هست و قطعا جای دیگه هم هستن.
بله
خب حالا این که ما الان چه کار باید بکنیم، اول باید بدونیم که این مسیر مسیری هست که تکبودی نمیشه رفت باش با مواجهه پیدا کرد، یه لایه آموزش باید داده بشه برای سطح عوام مردم، عموم مردم، یعنی کار خاصی روش انجام بشه، باید اتاقای فکر متعدد تشکیل بشه، هر برای هر کسی مدل مواجهه متفاوت هست، حتما برای کودک که یه خبری رو میشنوه یه مدل باید اجرا بشه، برای کسی که کاسب هست، برای کسی که سواد فرهیخته و دانشگاهی و استاد دانشگاه هست یک مدل باید گفته بشه، اینا رو باید کسی روش برنامه‌ریزی بکنه. اگر حالا تو فرمایشات حضرت آقا یه جمله هست من خیلی برام جالبه،
بله
هنوز این کار رو هم انجام ندادیم تو هیچ کدوم از لایه‌ها و دستگاه‌های دولت، که ایشون خیلی اصرار داره به سازمان محتوا، که ما الان نیازمند یک سازمان محتوایی هستیم. چرا این حرف رو دارن ایشون میزنن؟ دلیلش این است که واقعیتش این که سازمان محتوا ما محتواهای متعدد و بیشماری داریم طراحی میکنه.
همینطوره.
خوبه. اتفاقا این مسیر بدی هم نیست. حالا بالاخره تو یه مسیر حداقل یه بخشی از اون خلاها رو داریم با چیز پر میکنیم. ولی هدفمند هم نیست.
آها، هدایت شده و کنترل شده نیست.
یعنی من الان یه مدل مواجهه‌ای باید داشته باشم. این تو جاهای مختلف خودشون نشون داده که اگر ما مدل مواجهه همون مدل درستی باشه همه اینا رو میتونیم بدون اثر بکنیم.
بله.
مثلا یکی از زمینه‌های خیلی خوبی که خودش الان اینجا نشون داد تو همین ایام مثلا یکی دو ماه اخیر برای نرخ ارز، خب این مدل مواجهه درست و صحیح تو دستگاه تو حاکمیت چه گرفت و نتیجه‌اش هم این شد که ارزی که قرار بود برسه به مثلا 40,000 تومان همین نگه داشته شد، چون دلیل منطقی اقتصادی که نداشت، دلیل غیر منطقی و روانی داشت. این منجر به این شد که این اتفاق، این چالش برای کشور به وجود نیاد. حالا اگر من بیام اتاق فکری داشته باشیم، یعنی یک مسیر متحد برای اثرگذاری، حالا هم داخل، من میخوام بگم ما یکی از نقاط ضعف کشور ما همش تو لایه آفندی گیر میکنیم،
بله
پدافندی گیر میکنیم، تو موقعیت دفاع خودمون رو قرار میدیم. من اگر این رو برگردونم برم سمت موقعیت‌های حمله و سمت حمله یه فشاری رو بیاریم، خیلی از این مسیرهایی که الان داره برای ما چالش میشه
مسدود میشه.
بله دقیقا، چون اونا هم میدونن که اگر همین داستان الان جنگ سایبری که ما داریم، اونا میذارن بمب بنزینای ایران رو به مشکل چالش درست میکنن، ایران هم یه مسیر دیگه ای یا کشورهای دیگه یه مسیر دیگه ای.
بله
خب این منجر به میشه اون بدونه که اگر کسی بخواد اقدامی بکنه هزینه های خاص خودش هم باید بده.
درسته.
و این کاهش پیدا میکنه این مسیر. ما این دوتا رو باید هم توامان، هم آفند و پدافند، توامان با هم و غیر از حالا پدافندی که ما داریم تو حوزه دفاع نرم، آموزش های تولید محتوا برای جهت دادن به مسیرهای مختلف هم باید داده بشه، که مثلا همین تنزی که سرکار خانم دکتر فرمودن اثر بخشش خیلی زیاد هست، بله. اثر بخشش حتما برای قشر نخبگان خیلی زیاد نیست، چون نخبگان معمولا یه بحثی رو که چیز میکنن فکر میکنن تو دایر جوان ها هست. ما الان بیشترین جوان رو داریم دیگه الان،
بله.
اتفاقی میفته. خب اینا رو اگر بدونیم که بدونیم دقیقاً
اون هدفمندی و هدایت و کنترل بیشتر مد نظر شماست.
بله. این مسیرها رو باید همزمان با هم با اتاق فکرای متعدد با مسیرهای متعددی که میتونیم کار بکنیم شناسایی بکنیم و اون عملیات مقتضی که اون کار ایجاب میکنه رو انجام بدیم و اینا هم خونسا میشه. همین انگاره هایی که خانم دکتر فرمودن که به یک باره برای خیلی ریخته میشه و میفهمن که نه این مدلی هم که الان داریم میگیم نیست.
آقای مهندس مشهدی، سه تا نکته مهم رو شما تو فرمایشاتتون فرمودین، یکی آموزش، یکی تشکیل اتاق فکرهای متعددی که هدایت و کنترل، حالا در کنار همون تولید محتواها. بذارید نظر آقای دکتر وکیلیان رو هم بپرسیم، با توجه به اینکه مسئول تدوین سیاست‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی هستن، ببینیم آیا با طرح صیانت کاربران در فضای مجازی موافق هستن؟ این طرح میتونه واقعا برای مقابله با جنگ نرم موثر باشه آقای دکتر وکیلیان، بله یا خیر؟ آقای دکتر وکیلیان، خب ارتباط آقای دکتر با ما قطع شده. این سوال رو از خانم دکتر وسالی اول بپرسم تا بعد ارتباطمون با آقای دکتر وکیلیان هم برقرار بشه. طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی میتونه برای مقابله با جنگ نرم مؤثر باشه؟
ببینید، ما زمانی که قرار هست یک طرحی رو برای اجرایی شدن در کشور تدوین بکنیم، اهمیت بسیار زیادی داره که به چند مؤلفه توجه بکنیم.
بله.
یکی از اصلی ترین مؤلفه ها بروز بودن و کارآمد بودن این طرح هست. ما حقیقتا یکی از مشکلاتی که ما در نقد طرح صیانت داشتیم در کنار همه محاسنی که داره این هست که ببینید وقتی ما چند سال جلوتر میایم طرحی رو مینویسیم و مثلا 5 سال اجرای اون از زمان تدوینش تا اجراش به تأخیر میفته، این باعث میشه که ما از نیازهای روز مخاطب جامعهمون عقب بیفتیم، یعنی نتونیم درست تشخیص و احصا بکنیم اون نیازهایی که الان وجود داره. با توجه به پدیده‌های جدید ما میدونیم در رشد فناوری حتی 1 سال هم بسیار زیاده.
بله.
چون ممکنه بعضی تکنولوژی ها منسوخ شده باشن اصلا، بعضی ها جایگزین شده باشن و ما باید مطابق با نیاز مخاطبمون گام گذاری و قانون گذاری بکنیم. از این جهت خب یک اگر که این به درستی صورت بگیره قطعا میتونه کمک بکنه. من یک مثالی بزنم، در کشور آلمان یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفتش که ایشون دکترای تکنولوژی آموزشی داشتن و میگفتن که داخل کشور آلمان هر کودکی از ابتدا یک آیدی داره و زمانی که این میخواد وارد شبکه‌های اجتماعی بشه و از اینترنت استفاده بکنه، این آیدی اون متصل هست به جایی مثل سازمان ثبت احوال کشورشون و مشخص
سن اون رو مشخص میکنه
که این اجازه استفاده از نظر سنی از چنین سایتی رو داره یا نه. ببینید اینجا این طرح خیلی به خانواده کمک میکنه.
بله.
که شما با خیال راحت تر بتونید اجازه استفاده از اینترنت رو به فرزندتون بدید،
حتی اگر خانواده اون سواد لازم رو نداشته باشه.
که
داریم ما در کشورمون،
خانواده‌هایی که تحصیل کرده یا حواس جمعی ندارن و این میتونه در کل اثرگذاریش روی کل جامعه باشه.
بله.
اما اگر بد اجرا بشه و این باعث میشه که حالا ما دچار افراط و تفریط هایی بشیم که ما رو از اهدافمون یه مقدار دور بکنه
و باعث بشه که بچه‌ها یک راههای دور زدن رو پیدا کنن، حالا بهش میپردازیم.
بله. مثلا ما همین بحث فیلترینگ این تلگرامی که داشتیم، من اون زمان خاطرم هست که خدمت آقای وزیر هم عرض کردم که این میتونه پیامدهایی به مراتب بدتر داشته باشه، از این جهت که استفاده از فیلتر شکن رو ما داریم عادی سازی میکنیم و این به این معناست که وقتی که تلگرام در کشور ما میاد ممنوع اعلام میشه و شما از فیلتر شکن استفاده میکنید، یعنی
راههای دیگری باز میشه
و اصلا مفهوم شکسته شدن حرمت قانون اینجا که شما می توانید قوانین رو اجرا نکنید، میتونید راههایی برای دور زدن قانون داشته باشید. و پدرها و مادرهایی که پیش از اون روی بچه‌هاشون خیلی حساس بودن که مثلا نداشته باشن اینها فیلتر شکن و به واسطه اون به سایت‌های نامناسب متصل نشن، این بار خودشون از بچه‌ها خواسته بودن که بیا مثلا برای من فیلتر شکن نصب بکن. خب ما در تدوین قوانینمون باید به خیلی نکات در کنار هم توجه بکنیم و به نظرم میرسه که میشه راههایی رو پیدا کرد که ما متعادل‌تر بتونیم پیش بریم و صدمات کمتری رو متحمل بشیم.
متشکرم. آقای دکتر وکیلیان، از شما بپرسم، به عنوان مسئول تدوین سیاست‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی، چقدر با طرح صیانت کاربران در فضای مجازی موافقین و این طرح چقدر میتونه برای مقابله ما با جنگ نرم مؤثر باشه؟
من صدای برنامه رو داشتم، حالا شما اون دفعه که وصل کردین صدای من نمیومد، الان صدا میاد؟
بله آقای دکتر بفرمایید.
ببینید، اون طرح در هیچ کدوم از نسخه‌هاش ارتباطی با سواد رسانه‌ای نداشته.
بله.
بحث اون طرح تن نظام تنظیم مقررات فضای مجازی و بحث حمایت از خدمات فضای مجازیه و اصلا بحثای رسانه‌ای توش نیست. به صورت خیلی آگاهانه موضوع رسانه اصلا تو این طرح وجود نداره.
بله. نه، میخوام ببینم شما موافق هستید، چون میگین وجود نداره پس موافق نیستید.
ما در مورد بحث سواد رسانه‌ایه. این طرحی شما مثلا میتونید که بگید طرح مثلا فرض کنید کنترل سوخت، خب
بله.
بعد من نباش موافقم یا نه، ربطی اصلا به موضوع رسانه نداره اون طرح.
بسیار.
در تازه‌ای اون طرح ربطی به موضوع رسانه نداره.
به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با جنگ نرم من عنوان کردم آقای دکتر.
ببینید، اون طرح برای این هستش که حوزه حکرانی فضای مجازی در کشور ارتقا پیدا کنه. خب
بله،
برای مقابله با جنگ نرم کارهای دیگه ای باید انجام داد.
این صحبتی که خانم دکتر وستالی گفتن رو شنیدین؟
این که ما داریم در مورد طرح مشخصی صحبت میکنیم. خب یه وقت هست مثلا شما میگید خوبه یه قانون بذاریم در این مورد صحبت کنیم، مثلا تو این قانون چیا باید باشه که با جنگ نرم مقابله بشه. خب این میشه یه سوال بازی، میتونیم در مورد صحبت کنیم.
بله.
این طرحی که الان تو مجلس شما صحبت میکنید ارتباطی با موضوع رسانه نداره.
بسیار خوب، بسیار خوب. آقای دکتر وکیلیان، پشتوانه هر اقدام نرمی قدرت نرمه، و یعنی قدرت نرم و جنگ نرم میتونیم بگیم لازم و ملزوم هم دیگه هستن. حالا جمهوری اسلامی هم قطعا داره پایگاه‌های قدرت نرم هست، مثل رهبری، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامیمون، توده‌های منسجم و متصل مردم. میخوایم بدونیم که این تداوم راه برای جمهوری اسلامی با این پشتوانه قدرت نرم علیه غرب چگونه میتونه حفظ بشه، چون ما نسل‌های سوم و چهارم انقلابی داریم که دفاع مقدس رو ندیدن، بهمن 57 رو ندیدن، برهه‌های مختلف و مشکلات مختلف رو ندیدند. اما با تکیه بر این قدرت نرمی که داریم چگونه میتونیم این راه رو ادامه بدیم؟ راهکارتون چیه؟
ببینید، بحث سر اینه که ما بتونیم این قدرت نرم رو به روایت رسانه‌ای تبدیل
بله.
کنیم. ما الان یک چالش خیلی بزرگی که در کشور داریم اینه که از دستاوردهامون، از توانمندی‌هامون نمیتونیم، یا از ارزشامون هست
بله.
نمیتونیم روایت رسانه‌ای تولید کنیم و در مقابل جبهه ضد انقلاب روایت‌های رسانه‌ای جذابی رو مستمرن خلق میکنه و ما در مقام این قرار میگیریم که خب این روایت‌ها رو نقد کنیم و رد کنیم و بگیم مثلا این روایت‌های درستی نیست، در حالی که خودمون در تولید روایت ضعیف هستیم. من فکر میکنم که اون چیزی که دقیقا جواب سوال شما هست اینه که بشه به یک روش بروز و با استفاده از فناوری و شبکه سازی نیروهای انقلاب اسلامی در فضای مجازی
بله.
ما روایت هایی که مبتنی به ارزش ها و بیانگر دستاورد هامون هست رو به کاربران برسونیم.
خب آقای دکتر وکیلیان، بذارید من سوالم رو یه جوری دیگه مطرح کنم. ببینید، ما امروز راجع به تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای داریم صحبت میکنیم و این تهاجم نرم رو باید باهاش مقابله بکنیم. سواد رسانه‌ای میتونه به ما کمک بکنه، قدرت نرم میتونه کمک بکنه، راهکارهای مختلف همینطور. آقای مهندس مشهدی از سه مقوله خیلی مهم، آموزش، تشکیل اتاق فکرهای متعدد و هدایت و کنترل صحبت کردن. خانم دکتر وسالی هم همینطور. من میخوام بدونم شما به عنوان مسئول تدوین سیاست‌های معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی چه سیاست‌هایی رو تاکنون پیاده کردید و چه سیاست‌ها و راهبردهایی ان شاءالله در دست اجراست؟ مشاور فرهنگی
بحث رسانه‌ای منظورتون در
بله.
درسته؟
بله.
خب در حوزه بحث رسانه یکی بحث برنامه ملی بازی رایانه‌ای هست که حوزه ساماندهی تولید و انتشار و تقویه حمایت از تولید و انتشار بازی‌های رایانه‌ای داخلیه. یکی سیاست‌های پیام‌رسان‌های اجتماعی هستش که بحث حمایت از توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلیه و ساماندهی حالا پیام‌رسان‌های خارجی که فعالیت می‌کنن و موضوع به صورت خیلی مشخص مرتبط با بحث این برنامه مقابله با اخبار خلاف واقع و آسیب رسان هستش که این موضوع هم به اصطلاح با همکاری وزارت فرهنگ و قضایی و دستگاه های دیگه ما برنامه ای رو داریم که میزان اخبار جعلی رو بتونیم به شکل چشمگیری کاهش بدیم. در انتخابات هم به عنوان نمونه یک فعالیتی داشتیم حدود 200 خبر جعلی خیلی به اصطلاح قابل توجه و شناسایی کردیم که بالغ بر 100 موردش رو اقدام به اصطلاح اطلاع رسانی به موقع انجام دادیم و منجر به شفاف‌سازی وضعیت شد.
بسیار خوب. خانم دکتر وسالی هم میخوان با شما آقای دکتر صحبت کنن. بفرمایید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر وکیلیان. یک نکته که وجود داره، حالا بحث سواد رسانی متاسفانه در کشور ما خیلی دقیق شناخته شده نیست در بین حتی کسانی که مسئولیت‌های اجرایی در این زمینه به عهده دارن. اتفاقا بحث فضای مجازی یکی از مباحث اصلی سواد رسانه‌ای محسوب میشه و همینطور قانون‌گذاری در این زمینه قطعاً تأثیرگذار هست بر نوع استفاده ما، بر نوع تأثیری که در این فضا میپذیریم. ما قائل به این هستیم که هر پلتفرمی و هر نرم افزاری تأثیر خودش رو در نوع هدایت افکار در اون فضا داره روی مخاطبینش ایجاد میکنه. مثلا اینکه وقتی ما از فضایی مانند اینستاگرام داریم استفاده میکنیم و تصاویر سردار سلیمانی و تمام پروفایل هایی که تصویری رو از ایشون یا پستی رو به اشتراک گذاشتن حذف میشه و این افراد دسترسیشون محدود میشه، یعنی پلتفرم بر نوع هدایت و حرکت ما اثرگذار هست. همچنین مثلا ما وقتی نیازمند این هستیم که قانونی داشته باشیم در زمینه حمایت از تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی، در حمایت از سازندگان پلتفرم ها و نرم افزارها که بتونیم نرم افزارهای داخلی خودمون رو از نظر کیفی به قدری ارتقا بدیم که مخاطب عام در مقایسه بین یک نرم افزار داخلی و خارجی نرم افزار داخلی را انتخاب بکنه و خیلی از موضوعات دیگه در نهایت داره اثرگذاری میکنه بر اینکه ما اصلا در معرض این تا چه اندازه تا چند درصد در معرض محتواهای مهاجم قرار بگیریم یا بیایم در محیط امن‌تر و ایمن‌تری فعالیت بکنیم. از این جهت بحث نظام تنظیم مقررات فضای مجازی یکی از مباحث بسیار مهم در سواد رسانه‌ای محسوب میشه که در سالهای اخیر هم خیلی راجع به این گفتگو و صحبت بوده بین صاحب نظرم.
خانم دکتر، یعنی سواد رسانه‌ای رو ارتقا بدیم، در کنارش سلامت فضای مجازی رو هم در نظر بگیریم، حالا هم امنیت سایبری،
اینها ببینید یک چرخه دیگه، یعنی اینها ما این رو یک نظام و یک در واقع اگر که بیایم یک نظام واره ببینیم همه اینها بر هم اثرگذار هستن. یعنی ما از یک سو محتوا برامون اهمیت داره، از یک سو پلتفرم هایی که در اختیار ما قرار دارن و همه اینها با هم کمک میکنن که ما چه نوع رفتاری که اثرگذار هست بر تعاملات اجتماعی ما در این فضا داشته باشه.
بفرمایید آقای دکتر.
من اگر اجازه بدید یه دو تا نکته هم بگم.
بفرمایید.
خب حالا آقای وکیلیان بالاخره حالا شاید یه محضوریتی هم داشته باشن. بالاخره پوزیشن ایشون و یعنی موقعیت شغلیشون دقیقاً خب مرکز ملی فضای مجازی هست. حالا به هر دلیلی حتما در این حد اطلاعات رو دارن که یه کارکردهایی دارن. من اگه اجازه بدید من یه چند تا
بحث
بحث طرح حالا معروف به سیانت یا در حمایت. ببینید ما تقریبا همه کشورها همچین طرحی رو دارن و یکی هم ندارم، تعدد این طرح هم هست. حتما برای لایه کودک، دسترسی کودک به فضای مجازی یک طرحی باید نوشته بشه. حتما برای دسترسی پیام رسان ها و کارکردهای مختلف یه مدل دیگه ای هست. این ما حتما طرحهای متعددی و چیزهای متعددی نیاز داریم. من به نظر شخصی خودم این طرح اقلیه نه اکثریت. بعد این یه نکته دیگه هم که حالا ما الان چالش داریم، واقعا اون چالش اصلی که تو حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با فضای مجازی وجود داره، واقعیتش تصمیم حاکمیتی بزرگ هست و داشتن نظریه مشخصی برای حکمرانی در فضای مجازی. همه اینایی که الان ما داریم صحبت میکنیم، تمام این مواردی که داریم صحبت میکنیم، واقعیتش برای این هست که اگر تشتت آرایی وجود داره توی یه قسمت هایی، به خاطر اون که ما هنوز یک نظریه‌ای که حداقل بگیم از نظر قانونی این زیرساخت نظریه تمام کارهای ما.
بله.
خیلی از کشورها برای خودشون این رو پذیرفتن که ما چون امکانات و زیرساخت نداریم، باید متکی باشیم به پلتفرم‌های خارجی. اگر دقت بکنید همین الان بعضی از کشورها، فکر کنم اگر اشتباه نکنم یا پاراگوئه بود یا اوروگوئه، رمز ارز خاصی رو اومده به عنوان یکی از رمز ارزهایی که قابل رسمی هست و میتونید باش تبادل بکنید. چرا؟ چون اون ظرفیت لازم اقتصادی، جمعیتی و تکنولوژی خاص رو نداره برای این فضا و ورود به این فضا. ولی الان نه ایران اون کشور هست، نه ما کشور ضعیفی هستیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اتفاقا از قضای روزگار ما ظرفیت های بسیار بزرگی داریم. همینطوری که الان شما گفتید که ما چی میگن تو حوزه جنگ نرم یاوران زیادی داریم،
گفتیم پایگاه قدرت نرم داریم.
دقیقاً. بله من یه لحظه لغتش رو فراموش کردم. پایگاه نیروهای نرم رو داریم.
بله.
اتفاقی که میفته، خب این میشه برام ایران یه مزیت که همین مسیر رو ادامه بده.
دقیقاً.
و قدم بعدی که ما باید این رو برداریم، نظاممند کردن و هدف گذاری کردن و برنامه‌ریزی کردن از نقطه آ، رسیدن از نقطه آ به
نقطه بی هست. بله.
و ما مشکلمون الان این هست که تو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هنوز از نقطه آ به بی رفتن رو تفسیر نکردیم.
این تصمیم حاکمیتی بزرگ که ازش نام بردید همینه آقای مهندس.
دقیقا. ببینید حرف همینه واقعیت. ما مشکلمون الان همین هست که حضرت آقا حرف رو دارن میزنن که ما باید بریم این کارو بکنیم. واقعیتش توان بالقوه اجرایی این کار رو هم داخل ایران وجود دارد،
اما هدفمند نیست.
حالا نکته چی هست؟ نکته این هست که ما اگر یه مسیری رو تشخیص بدیم، ابزار، یعنی من باید بدونم که میخوام برم مشهد یا میخوام برم یه مسیری، یه مقصدی رو دارم.
بله.
اگر اون مقصد رو، راه رسیدن به اون مقصد رو باید مشخص بکنم، وسیله رسیدن به اون مقصد رو هم مشخص بکنم. ما نمیایم این کارو بکنیم. یعنی اینکه ما توقع داریم که یک مسیری که مسیر حاکمیتی هست، آینده تمام دنیا،
بله،
بدون استثناء هم در جرو پلتفرم‌های فضای مجازی است. همه اینو الان درک کردم با گوشت و پوست، یعنی کسی که تو فضای مجازی داره فعالیت میکنه اینو با گوشت و پوست درک کرده که بله، تمام حکمرانی ما متصل شده به فضای مجازی. اگر فضای مجازی رو از حکمرانی بگیرن میتونن رقابت بکنن، ولی اگر فضای مجازی بخواد دست کسی باشه، اصلا حکمرانی ما هم میره زیر سوال.
بله.
اون تیکه‌ای که حالا فرمودن سرکار خانم دکتر که تلگرام فیلتر شد به چه نحوی شد، ببینید توی یه مقطعی، حالا کاری به حواشیش ندارم، من یه تیکه خیلی کوچیکشو منظورم هست
آقای دکتر، فقط وقتمون خیلی محدوده ها،
اون چیزی بود که اون لایه حکمرانی ایران رو داشت به خطر مینداخت. من الان بیا صحبت رو ادامه ندم، میخوام بگم اینه اون داستانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم.
بله. آقای مهندس، صحبت پایانی یعنی جمله طلایی شما رو بشنویم. 3 تا 1 دقیقه وقت داریم که به مهمانامون فرصت بدیم. زمان برنامه ما متاسفانه تمام شد. البته این مشکل همیشگی هست، تا بحث به یک جای خوبی میرسه متاسفانه زمان برنامه تمام میشه.
تقصیر صدا سیما که کم
دقیقاً همیشه تقصیر ماست آقای مهندس. 1 دقیقه طلایی شما از همین لحظه شروع میشه. بفرمایید.
من واقعیت بحثی رو ندارم، فقط الان یه نکته‌ای رو میخوام بگم که ما اگر قرار باشه که اتفاق خاصی تو کشورمون رقم بزنه،
بله،
با وحدت فقط این امکان پذیر هست.
دقیقاً.
و با پشتوانه نظری و اعتماد به نفس داخلی همین
و البته توجه به هشدارهای مدبرانه حضرت آقا.
بله بله بله. حالا چیزی که همه اینا رو گفتن. بله.
بسیار خوب. جمله طلایی و پایانی شما خانم دکتر وصالی.
خیلی متشکرم. حتی خیلی بیش از یک جمله نیازمند هستیم. اینکه ما در بحث سیاست گذاریمون متاسفانه در سالهای اخیر خیلی از آخرین پژوهش‌هایی که در کشور خودمون حتی انجام شده خیلی استفاده دقیق نشده. مثلا من خودم عنوان پایان‌نامه‌ام آینده نگاری وضعیت سوادرسانی در ایران بوده با روش سناریویی که 4 سناریوی اصلی آینده سوادرسانی در ایران تز دکترای بنده بوده، ولی اینها در بحث‌های سیاست‌گذاری اگر گره بخوره با اون راهبردهایی که وجود داره میتونه قطعاً کمک بکنه به اینکه ما آینده بهتری داشته باشیم. فقط نکته آخرم این هست که مردم عزیز ما بدانند که سواد رسانه‌ای چیزی نیست که با 2 ساعت یا 4 ساعت اتفاق بیفته. دانشی هست که باید در یک فرایند زمان مانی مشخص منتقل بشه و بعد با تکرار و تمرین به مهارت برسه، و اون وقت هست که اگر ما جامعه دانایی داشته باشیم که از تفکر انتقادی و اندیشه انتقادی خوبی برخوردار باشن، به راحتی تحت تأثیر هر نوع کلام یا هر نوع در واقع جهت‌دهی رسانه‌ای قرار نمیگیرن.
متشکرم. و جمله پایانی و طلایی آقای دکتر وکیلیان.
ببینید، دشمن قصد داره که با به اصطلاح کوچک شمردن دستاوردهای ما به اصطلاح تمرکز بر ناکارآمدی ها یا مفاسدی که احیان در برخی موارد وجود داره و به اصطلاح تضعیف ارزش ها توی جنگ نرم بر ما غلبه کنه. نکته مهم اینه که ما در مقام تولید هم در مقام مصرف بتونیم به روایت های بومی که واقعیت های جامعه ما رو چنان که هست، نه اونطوری که دشمن تمایل به اصطلاح جعل داره،
بله،
روایت میکنه رجوع کنیم و اونها رو نشر بدیم، اونها رو روش تمرکز کنیم. و این یک به اصطلاح عزم جمعی میخواد، هم در سطح دستگاه‌هایی که بله. فعالیت میکنن، هم در سطح رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای و هم در سطح رسانه‌های اجتماعی عموم کاربران.
متشکریم از شما آقای دکتر وکیلیان، جناب مهندس مشهدی و خانم دکتر وصالی که در این گفتگوی بسیار مهم همراه ما بودید. گام دوم انقلاب، تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای. اما جمله پایانی ما، امیدواریم که گام دوم انقلاب ما رو به آرمان بزرگمون که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، نزدیک و نزدیکتر کنه. برنامه راهنما تمام شد. پیشاپیش سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت همه شما تبریک میگیم و امیدواریم همه ما گام‌های مثبتی برای بهتر شدن انقلابمون برداریم. از تهیه کنندگان محترم این برنامه جناب آقای فرهاد دهنوی و سرکار خانم مهرابی هم تشکر میکنم. با شما بودیم به مدت 11 روز. روز بخیر.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوزش سراسری تاریخ ساز
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر واللیل